بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 207 سطر 16 استشهادون. صاحب المشائین قد شهد ان محرک کل کرتین یحرک و تحریکن غیر متناهین و انه غیر متناهی القوه و انه لا یکون تحریکن غیر المتناهی به قوت جسمانیه. ما در حرکت فلک معتقد شدیم که نفس منتبعه محرک فلک است مباشرتاً و اون قوه عقلیه محرک فلک است نه مباشرتاً. یعنی برای هر فلکی دو تا محرک درست کردیم در طول هم، یکی محرک عقلی و یکی هم محرکی که جسمانی است، یعنی منتبع در بدنه فلک. ولی گروهی از مشائین محرک رو فقط نفس منتبع قرار دادند و نفس ناطقه قوه عقلیه اینها رو برای فلک قبول نکردن. گفتن فلک دارای نفس منتبع است و محرک بدن هم همین نفسه، عقلی مدبر فلک نیست که او رو هم محرک قرار بدیم. بیانشون اینه که هر محرکی متحرکه، تا متحرک نباشه محرک نمیشه. مثلا همونطور که بارها عرض کردیم، اگر ما بخوایم سنگی رو حرکت بدیم که بشیم محرک این سنگ، باید خودمون حرکت کنیم، دستمون حرکت کنه تا سنگ حرکت کنه. محرک که دست ماست باید حرکت کنه تا بتونه سنگو حرکت بده. پس هر محرکی خودش متحرکه. وقتی متحرک شد باز احتیاج به یه محرکی داره. اون محرک هم باز متحرکه، پس باز احتیاج به یه محرک دیگر داره. اگر همینطوری پیش بریم تسلسل لازم میاد، ولی تسلسل محاله، باید یه جا ختم کنیم این سلسله رو، یعنی برسیم به محرکی که دیگر متحرک نیست. چون اگر بازم متحرک باشه محرکی دیگر میخواد، اما میرسیم به محرکی که دیگه متحرک نیست، وقت سلسله حرکات قطع میشه و اون یه دونه بیشتر نیست. محرکی که متحرک نیست یه دونه است، چون سلسله است و اون خداست یا عقل اول. بقیه همه محرکین متحرکند، همه محرکین متحرکند. این نتیجه است که این شخص گرفته که فقط یک محرک غیر متحرک داریم که سلسله محرک ها رو به او ختم میکنیم، بقیه محرکین همه شون متحرکند. خب حالا اگر چیزی رو نیافتیم که متحرک باشد پس محرک نیست. توجه کنید نتیجه که این گروه گرفتن این بود که همه محرکین متحرکند غیر از خدا. غیر از خدا و غیر از عقل اول، حالا یا خدا یا عقل اول، اگر محرک اول قرارش بدیم، حالا یا عقل اول رو محرک اول قرار میدیم یا خدا رو، این محرک اول دیگه متحرک نیست، ولی سایر محرکین همه شون متحرکه. حالا اگر موجودی رو یافتیم که متحرک نبود، باید بگیم محرک هم نیست، چون همه محرک ها متحرک هن. اگر چیزی رو یافتید که متحرک نیست، پس محرک هم نیست. عقل متحرک نیست، پس محرک نیست. نفس ناطقه متحرک نیست، نفس منتبه متحرکه، ولی نفس ناطقه که مجرده متحرک نیست. اگر متحرک نیست، پس محرک نیست. با این بیان اینها نتیجه گرفتن که نفس ناطقه فلک محرک نیست، عقلم محرک نیست، اصلا کنه او نفس ناطقهی وجود نداره، عقلی وجود نداره برای هر فلکی، فقط نفس منتبه است که هم محرک هم متحرک. منتها متحرک بالعرض است، متحرک بالعرض، متحرک بالعرض یعنی در متحرکی منتبع شده و به عرض یعنی به واسطه اون متحرک حرکت میکنه، منتبع شده در بدن فلک. بدن فلک متحرک به ذاته، یعنی خودش حرکت داره، خودش حرکت داره، یعنی حرکت صفت خودشه، حالا ولو فاعل به او داده ولی صفت خودشه. متحرک به عرض یعنی اونی که در متحرک به ذات حلول کرده و به عرض یعنی به واسطه متحرک به ذات حرکت میکنه. نفس منتبه این چنینه، در بدنه فلک حلول کرده، چون بدنه فلک حرکت دارد، این حالم به تبع و به عرض حرکت پیدا میکنه. پس هر محرکی متحرک است و در فلک هم این محرک که نفس منتبه است متحرکه، منتها متحرکه به عرضه، نه متحرکه به ذات. اون بدنه فلک متحرکه به ذاته، این متحرکه به عرضه، نفس منتبه متحرک بلرز. پس محرک رو عبارت گرفتن از نفس منتبه. این گروه این چنین نظر داد، چون محرک عبارت از نفس منتبه است، محرک نفس ناطقه نیست، چون نفس ناطقه متحرک نیست و چیزی که متحرک نباشه محرک نیست. همچنین محرک عقل نیست، چون عقل متحرک نیست و چیزی که متحرک نباشه محرک نیست. پس نتیجه این شد که محرک فلک فقط نفس منتبه است، نه نفس ناطقه و نه عقل. حالا یا چون نفس ناطقه و عقل وجود ندارد، یا اگر هم وجود دارد محرک نیست، این براش مهم نیست وجود داشتن و وجود نداشتن. البته اگر محرک رو نفس ناطقه نگیریم و عقل نگیریم، نمیتونیم اثبات کنیم نفس ناطقه و عقل، ما از طریق تحریک داریم اثبات میکنیم. اگر این دوتا رو محرک نبینیم، نمیتونیم اثباتشون کنیم. پس میتونیم بگیم فلک موجود عقلی رو که مدبر باشد ندارد، نفس ناطقه هم نداره، فقط نفس منتبه داره، و همین نفس منتبه هم محرک هم متحرک. و یک موجود دیگری فوق این محرک هست که متحرک نیست، و اون یا عقل اول یا خداست. دیگه این وسط عقلی نفس ناطقه چیز رو قائل نمیشیم. پس خلاصه حرف این گروه این شد که محرک فلک نفس منتبه است، نفس ناطقه رو محرک ندید، عقل مدبر فلک رو هم محرک ندید. چرا؟ چون یه قانون درست کرد و اون قانونش این بود که هر محرکی متحرک است، و چون دید نفس ناطقه و قوه عقلیه نمیتواند متحرک باشد، گفت پس این دوتا محرک نیستن، چون اگه بخوان محرک باشن باید متحرک باشن، در حالی که متحرک نیستن پس اصلا محرک هم نیستن. محرک رو منحصر که به نفس منتبه، و در مابقی سلام علیکم، در مابقی محرکیت رو قبول نکرد. حالا یا اصلا مابقی رو قبول نکرد، گفت نفس ناطقه وجود ندارد، عقل مدبری وجود ندارد، یا اگر هم قبول شد اون رو محرک ندید. این نظریه این گروهه که ابن سینا در این نظریه، در این فصل میخواد این نظریه رو رد کنه و رد کردن این گروه به شاهد گرفتن قول ارسطو، قول ارسطو رو شاهد میگیره و با این شاهد قول این گروه رو رد میکنه، لذا فصل رو معلول میکنه به استشهاد، یعنی شاهد گرفتن قول ارسطو، قول ارسطو رو شاهد میگیره تا این گروه رد بشن. دو تا ایراد بر این گروه وارد میکنه که هر دو از کلام ارسطوه، یا اینکه بفرمایید اولی از کلام ارسطوست، دومی از کلام همین گروهه، یعنی شاهدی از کلام ارسطو میاره اینا رو رد میکنه، دوباره شاهدی از کلام خود این گروه میاره این گروه رد میکنه. دو تا استشهاده، یکی شاهد گرفتن قول ارسطو، یکی شاهد گرفتن قول خود این گروه، و با این دو تا شاهد قول این گروه رد میشه. اما شاهد اول که قول ارسطو، روشن شد که ما در این فصل میخوام چیکار کنیم. قول این گروهی رو که گروهی از مشائین هستن میخوام رد کنیم. اینها میگوین محرک فلک نفس منتبع فلکه، که هم محرک هم متحرکه، عقل و نفس ناطقه رو در این حرکت دخالت نمیدند چون اونها متحرک نیستند، پس نمیتوانند محرک باشند. اولین ایرادی که بر اونها ما وارد میکنیم این است که دو تا کلام از کلمات ارسطو رو میاریم، این دوتا رو به هم جفت میکنیم، نتیجه میگیریم که نتیجه بر خلاف قول این گروهه و با اون نتیجه قول این گروه رد میکنیم. این گروه هم چون ملتزم به قول ارسطو هستن، نتیجه ای رو که از قول ارسطو گرفته میشه باید بپذیرن، چون ملتزم به قول ارسطو، خودشون گفتن ما مشایی هستیم و قول ارسطو رو برای خودمون مدرس قرار میدیم. خب اگه این چنینه باید به نتیجه‌ای که میگیریم تن بدن و از قولشون دست بردارن. اما دو کلامی که ارسطو گفته چیست؟ ارسطو گفته هر کره‌ای قوه محرکه اش او را بی‌نهایت حرکت میدهد. قوه محرکه هر کره‌ای کره را بی نهایت حرکت میدهد. روشنه، چون به نظر مشاب افلاک از ازل حرکت میکنن تا ابد، پس حرکتشون میشه بی نهایت، تحریک اون قوهی که این فلک را حرکت میدهد او هم میشود بی نهایت. پس قوهی که در فلک هست فلک را تحریک بی نهایت می کند، تحریک بی نهایت می دهد، حرکت بی نهایت می دهد. این یه مطلب که ارسطو گفته. مطلب دومی که ارسطو گفته قوه جسمانی نمی تواند حرکت بی نهایت بدهد، یا به عبارت دیگر تحریکی که از قوه جسمانی صادر می شود نمی تواند بی نهایت باشد. این دوتا رو کنار هم بذارید، تحریک فلک بی نهایت است، یا قوهی که حرکت می دهد فلک را تحریک بی نهایت دارد. مقدمه دوم می گوید تحریک بی نهایت مال قوه جسمانی نیست، نتیجه می گیریم که تحریک فلک از طریق قوه جسمانی نیست، در حالی که نفس منتبع قوه جسمانیه. این گروه گفتن تحریک فلک از ناحیه قوه جسمانی است، یعنی از ناحیه نفس منتبع است. الان ما با جفت کردن دو کلام ارسطو نتیجه گرفتیم که قوه جسمانی نمیتواند تحریک بی نهایت کند، پس نمیتواند محرک فلک باشد، چون فلک حرکتش بی نهایته، این قوه جسمانی نمیتواند محرک فلک باشه. بنابراین محرک فلک یا نفس ناطقه باید باشد یا عقل، همونی که اینها نفی کردن، همونی که اینها نفی کردن از کلام ارسطو اثبات شد. شاهدی از کلام ارسطو بر علیه اینها اقامه کردیم و حرف اینها رو با اون شاهد باطل کردیم. این اولین اشکالی است که ابن سینا بر اونها وارد میکنه. بله بله بله، گفتار ارسطو رو در دو صفحه گذاشتم گفتیم، الان داریم اونجا گفتیم تا استدلال کنیم، الان میگوییم تا قول این گروه رو رد کنیم. دو مرتبه حرف ارسطو رو داریم تکرار میکنیم که حرف این گروه رد بشه، ولی حرف ارسطو رو قبلا گفته بودیم. صفحه 207 بله بله، اونها اونها حرکت رو مستند می کنند به خود نفس منتبع. اون خدا را یا عقل را محرک اول می جنند و بحثی از مدد اینها نشده. حالا ما در توضیح عبارت خاصی مطلب رو بیشتر بیان می کنیم انشاءالله. صفحه 217 سطر 16 استشهاد و صاحب المشائین یعنی ارسطو قد شهد به دو چیز یا به سه چیز، که در عبارت ابن سینا سه تا مطلب آمده، من دو تا قرارش دادم تا بتونم مرکبشون کنم و نتیجه بگیرم. صاحب المشائین قد شهد به این که محرک هر کره ای یا حرک اون کره را تحریکن غیر متناهی، چون حرکت کره نامتناهی است پس تحریکش هم باید نامتناهی باشه و اون قوهی هم که به عهده‌دار تحریکه باید حرکت نامتناهی صادر کنه، یعنی تحریک غیر متناهی داشته باشه. بله کره یعنی فلش، بله کره در اینجا یعنی فلش.
منحصره در فلک کره بیدیم تو باشه؟
نه در اینجا بحث ما در فلکه، محرک هر کره یعنی محرک هر فلکی، نه یک کره معمولی. کره معمولی که حرکت دائمی نداره. و انهو مطلب دومی است که ارسطو به شهادت داده، و انهو غیر متناهی القوه، و اون محرک که تحریک نامتناهی میدهد خودش نامتناهی القوه است، یعنی قوه نامتناهی است که میتواند حرکت نامتناهی بدهد. من این دو مطلب ارسطو رو یکی کردم، اینطور گفتن هر محرک فلکی قوه‌ای نامتناهی تأثیر که تحریک نامتناهی دارن. دو تا مقدمه رو هر دو رو یکی کردن، بعد مقدمه سوم رو به این مقدمه اضافه کردم نتیجه گرفتن. و انهو مطلب سومه، و انهو لا یکونو تحریک و غیر المتناهی به قوت جسمانیه، تحریکی که اینطوری بخونیم بهتره، لا یکون و تحریکون غیر المتناهی به قوت جسمانیه، تحریکی که این صفت دارد غیر متناهی است نمیتواند به قوه جسمانیه باشد. تحریک فلک نامتناهی است، این مقدمه اول، یا به قوه است که نامتناهی است، و تحریکی که غیر متناهی است به قوه جسمانی نیست نتیجه میدهد، پس تحریک فلک به قوه جسمانی نیست، در حالی که این گروه گفتن تحریک فلک به قوه جسمانی است، یعنی به نفس منتبع است. نتیجه‌ای که ما از کلام ارسطو گرفتیم قول اینها رو رد می‌کنه. نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که محرک فلک جسمانی نیست. این گروه گفتن محرک فلک نفس منطبعه، یعنی امر جسمانی است، قولشون با قول ارسطو رد میشه. فقفل انهو، یعنی از این شهادت و از این قول ارسطو قافل شدن، کثیر من اصحابش، یعنی خود مشائین، بسیاری از مشائین از قول ارسطو قافل شدن، به طوری که گمان کردن که محرکات افلاک بعد الاول، بعد الاول یعنی بعد از خدا اگر محرک اول باشد، یا عقل اول اگر محرک اول باشد، چون بعدا در عبارت خارجی میاریم که اینها محرک اول رو یا خدا قرار میدن یا عقل اول، دیگه عقول دیگری قائل نیستن. یعنی اینطور نیست که برای هر فلکی یه مدبر عقلی قائل بشن و یه نفس ناطقه قائل بشن، یه دونه عقل اول قائلن که میگن محرک اول اوست یا خدا محرک اول. گمان کردن که محرکات بعد از اون محرک اول محرکن و در این حال متحرک، قد تتحرک و بالعرض، خود این محرکات حرکت بالعرض هم دارند. المحرکات قد تتحرک و بالعرض لأنها فی اجسام، یعنی محرک ها متحرک هم هستند، لأنها فی اجسام. این لأنها فی اجسام نه دلیل است بر اینکه محرک ها متحرک هم هستند، بلکه دلیل است بر اینکه متحرک بالعرض هستند. چون وقتی فی اجسام باشند و اون اجسام حرکت کنند، این فی اجسام ها هم حرکت بالعرض می کنند، یعنی حرکت به واسطه اون محلشون، وقتی محلشون حرکت کرد اینا هم حرکت میکنن. پس این قبا که همون نفوس منطبعن، چون در بدنه فلک هستن و فلک حرکت به ذات میکنه، اینا هم که در بدنه فلکن حرکت بالعرض میکنن، چون قانون حرکت بالعرض این است که شیء به واسطه چیزی دیگر حرکت کند، یعنی چیز دیگر حرکت میکنه، این شیء هم به واسطه اون حرکت میکنه. خب وقتی بدنه فلک حرکت کرد، به توسط اون حرکت این نفوس هم حرکت میکنن، نفوس حرکتش که میشه حرکت بلعرز. چرا میگه قد تتحرک بلعرز؟ قد برای چی میاره؟ محرکات قد تتحرک بلعرز، بیانی که ما کردیم این بود که یک محرک، که محرک اول اصلا حرکت نمیکنه، بقیه یه محرک ها یا حرکت بلعرز دارن یا حرکت به ذات دارن. ما که در جسمی منتبع نیستیم، وقتی بخوام اون جسم حرکت بدیم، خودمون حرکت به ذات میکنیم، بعد اون جسم حرکت میدیم، یعنی واقعا حرکت میکنیم، حرکت ما بلعرز نیست. وقتی من دستم حرکت میدم تا سنگ حرکت کند، حرکت من حرکت بلعرز نیست، حرکت به ذات، یعنی حرکت مال دست منه و این حرکت دست من منتقل میشه به سنگ، سنگم حرکت میکنه. پس محرک متحرک به ذات در اینجا. اما اگر محرکی منتبع بود در جسم و اون جسم داشت حرکت میداد، خود این محرک با اون جسم حرکت میکنه، حرکت میشه حرکت بلعرز. ما چون منتبع نیستیم، وقتی حرکت میکنیم سنگ را حرکت میدیم، حرکت ما به ذاته، محرکی هستیم که متحرک به ذاتیم. اما نیرویی که در این جسم متحرک هست، وقتی این جسم داره حرکت میده، خودش هم داره با این جسم حرکت میکنه، و حرکت او به توسط حرکت جسمه، میشه حرکت بالعرض. این جور محرکی متحرک بالعرضه، اون جور محرکی که مثال به خودمون زدیم محرک متحرک به ذاته. پس محرک میتواند متحرک بالعرض باشد، میتواند متحرک به ذات باشد، بنابراین قد یکون متحرک بالعرض. محرکات گاهی متحرک بالعرض هستند، نه همیشه متحرک بالعرض باشد، بلکه بعضی اوقات متحرک به ذات هستند. ان المحرکات بعد الاول قد تتحرک بالعرض لانها فی اجسام، چون در اجسام متحرک هستند حرکت بالعرض میکنند، اونهایی که بیرون از اجسامند حرکت به ذات میکنند. پس بالاخره همه محرکات شدن متحرک، حالا بعضی ها بالعرض بعضی ها به ذات، در ما نهنفی چون نیروی موجود در فلک میخواد محرک باشه، اگر متحرک هست متحرک بالعرض هست دیگه، متحرک به ذات نیست. لذا ابن سینا متحرک بالعرض رو فقط مطرح کرد، چون در بحثش متحرک بالعرض مطرحه نه متحرک به ذات. این دلیل اول بود بر رد قول اینها که ظنوا ان المحرکات قد تتحرک بالعرض، گمان کردن که متحرکات متحرکه بالعرض است. دقت کنید بقیه حرفا رو ابن سینا نیورده، بقیه حرفا رو ما اضافه میکنیم تا مطلب روشن بشه. گفتن که محرک های افلاک متحرکه بالعرض هست و متحرکه بالعرض یا به طور کلی متحرک مجرد نمیتواند باشد، پس نفس ناطقه نمیتواند محرک باشد، ولی لازم به متحرک باشه. عقل مدبر نمیتواند محرک فلک باشه، بله لازم بیر متحرک باشه، چون محرک باید متحرک باشه و نفس ناطقه متحرک نیست. عقل مدبر متحرک نیست، پس نمیتواند محرک فلک باشه. محرک فلک منحصرا اون نفس منتبع است، یعنی قوه جسمانی است. این نظر این گروهه. نظر گروه که میگوین محرک فلک قوه منتبع است، با این دو مطلبی که از ارسطو نقل کردیم و نتیجه گرفتیم، یعنی با نتیجه این دو مطلب باطل میشه، چون نتیجه دو مطلب این شد که چون حرکت فلک نامتناهیست محرکش نمیتواند قوه جسمانی باشه، پس قول اینها که میگوین محرک فلک قوه جسمانی رد میشه. توجه کن ابن سینا چطور وارد بحث شد، اول جواب رو داد بعد اشکال ذکر کرد، یعنی بعدن قول این گروه ذکر کرد. نه اینطور نبود که اول قول گروه رو ذکر بکنه بعدن جوابشون رو بده بعدن برشون اشکال کنه، اول با استشهادی که به کلام ارسطو کرد بر اون گروه اشکال کرد بعد قول اون گروه رو گفت. ولی عجب انهم اشکال دوم ابن سیناس بر اون گروه، این شاهدی بر علیه خودشون از کلام خودشون میاد. در دلیل اول بر علیهشون شاهدی از کلام ارسطو آوردیم، در دلیل دوم شاهدی از کلام خودشون بر علیه خودشون میاریم. اون شاهد اینه که این گروه معتقد شدن که افلاک دارای تصورات عقلی هستند، افلاک دارای تصورات عقلی هستند. بعد بهشون میگیم که افلاک چی هستند، میگن که افلاک جرمن به علاوه نفس منتبع. ما گفتیم افلاک جرمن به علاوه نفس منتبع، به علاوه نفس ناطقه، به علاوه قوه عقلیه مدبره، ولی اونا این دوتا رو قبول ندارن، نفس ناطقه و قوه عقلیه رو قبول ندارن. اونا میگن افلاک عبارتن از بدنه و جرم به علاوه نفس منتبع. بعدم ادعا میکنن که افلاک تصورات عقلی دارن. بهشون میگیم کدوم بخش افلاک تصور عقلی داره، جرمش تصور عقلی داره یا اون نفس منتبعی که در جرم حلول کرده، کدومشون تصور عقلی دارن؟ جرم یعنی جسم، جسم که نمیتون تصور عقلی داشته باشه. نفس منتبعه یعنی قوه جزئیه، قوه جزئیه مادیه، قوه جزئیه مادیه که نمیتون تصور عقلی داشته باشه. پس این تصور عقلی که شما برای فلک درست میکنید از کجا میاد؟ اگر نفس ناطقه قائل نیستید، اگر قوه عقلی مدبر قائل نیستید، این تصور عقلی از کجا درست میشه؟ شاهدی از کلام خودشون بر علیه خودشون داشتیم. شاهد این بود که اونها معتقد بودن که افلاک تصور عقلی دارن. ما ازشون سوال میکنیم تصور عقلی از چه بخش فلک صادر میشه؟ از جرمش یا از نفس منتبعش؟ از هیچ کدوم نمیتونه صادر بشه. پس این که فلک رو شما منحصر دیدید در جرم و نفس منتبع و تمام حرکات رو به عهده این نفس منتبع قرار دادید، حرف باطلی است. بله نفس منتبع مباشر است، ولی شما باید اون محرک غیر مباشر را هم که نفس ناطق است یا قوه عقلی مدبر است، اون را هم باید معتقد باشید و اون را هم به عنوان محرک میگیرید و او را باید مدد رسان قرار بدید، و الا نفس منتبعه نمیتونه حرکت نامتناهی بده مگر مددی رو از اون مدد رسان که عقل است بگیره. ولعجب انهم، از کدم این رد دومه بر کلام اونهاست. ولعجب انهم این گروه قرار میدن لها، یعنی برای این محرکات یا برای این کرات، برای این افلاک تصورات عقلی، برای اینها تصورات عقلی قائل، یعنی میگن افلاک تصور عقلی دارن. ولم یحضرهم، این مطلب تو ذهنشون حاضر نیست، خودشون معتقدن به این مطلب ولی الان در ذهنشون حاضر نیست، لذا دارن باش مخالفت میکنن. این مطلب در ذهنشون حاضر نیست که تصور عقلی ممکن نیست، لجسمن ولا لقوت جسمن، نه جسم که در اینجا جرم فلکیست میتواند تصور عقلی کند، نه اون نفس منتبه که قوه جسم میتواند تصور عقلی کند. پس این تصور عقلی که شما برای افلاک قائلید به کدوم بخش فلک نسبت میدید؟ فهو و غیر ممکنن، یعنی این تصور عقلی ممکن نیست برای چیزی که یتحرک و به ذاته، که جسم فلکه، جرم فلک یتحرک و به ذاته، تصور عقلی برای اون ممکن نیست. او یتحرک و بالعرض، ای به سبب متحرکن به ذاته، این بالعرض داره معنا میکنه، حرکت بالعرض داره معنا میکنه، تصور عقلی ممکن نیست. لما یتحرک و به ذاته، یعنی برای چیزی که حرکت به ذات دارد، یعنی جسم، یعنی جرم فلک. او یتحرک و بالعرض، یعنی لما یتحرک و بالعرض، تصور عقلی ممکن نیست برای چیزی که حرکت بالعرض دارد، یعنی نفس منتبعه. تحرک بالعرض یعنی حرکت به سبب متحرک به ذاته، حرکتی به تبع و به عرض متحرک به ذاته، که متحرک به ذاته عبارت است از بدن، حرکت بالعرض مال این نفس منتبعه است. تصور عقلی برای هیچ کدوم از این دوتا ممکن نیست، نه برای متحرک به ذات که بدن است ممکنه، نه برای متحرک به لرز که اون قوه موجود در بدن است ممکنه. این تصور عقلی برای هیچ کدوم از این دو بخشی که شما در فلک قائل شدید ممکن نیست. پس این تصور عقلی که شما بهش معترفید از کدوم بخش فلک ساطر میشه؟ چاره نداری جز این که نفس ناطقه و قوه عقلی مدبره رو برای فلک قائل بشید، یا اگر نفس ناطقه رو قائل نمیشید چنانچه ارسطو قائل نشده، لااقل قوه عقلی مدبره رو قائل بشید. خب تمام شد. اشکال دوم هم بر این گروه وارد شد، و انت این حققت، یک تشبیهه که نفس فلک رو تشبیه میکنه به نفس ما، چون ما نسبت به نفسمون آگاهی بیشتر داریم، حکم رو در نفس ما توضیح میده تا بتونه در نفس فلک نتیجه بگیره. میگه آیا تو میتوانی نفس ناطقه خودت را متحرک بالعرض بدانی؟ متحرک به ذات که نمیدونی. این قائل، این قوم هم متحرک به ذات نمیدونن، ولی اونها میگوین نفس فلک منتبعه، و چون منتبعه متحرک بالعرضه. ما میگیم تو میتوانی نفس خودت را متحرک بالعرض بدانی تا انتظار داشته باشی که نفس فلک هم متحرک بالعرض باشه؟ شما به نفس خودتون متحرک بالعرض نمیگید، مگر به مجاز بگید، یعنی خودتون هم قبول داشته باشید که این اسناد حرکت اسناد الی غیر ما هو له، اسناد الی ما هو له رو خودتون قائل نیستید، یعنی نمیگید نفس من حرکت میکند، و این حرکت رو به نفستون نسبت نمیدید به نحو حقیقت. اگر نسبت بدید به نحو مجاز نسبت میدید. پس در نفس فلک هم باید حرکت رو مجازی بدونید، یعنی واقعا نفس فلک رو متحرک نبینید، نه متحرک به ذات که نمیبینید، نه متحرک بالعرض که معتقدید، چون اینا معتقدن که نفس فلک متحرک بالعرضه، متحرک به ذات قرارش نمیدن. ابن سینا میگن نفس خودمون رو متحرک به ذات و بالعرض نمیگیریم، نفس فلک رو باید نگیریم. یه تشبیهه. بعد ایشون، یعنی ابن سینا بعد از این تشبیه، حرکت بالعرض رو توضیح میده، یعنی این کلمه رو معنا میکنه، تا معلوم شود که این حرکت بلعرز برای نفوس ناطقه نیست، برای قوای حال در جسم هست اما برای این نفوس ناطقه نیست. حالا این تشبیه اول توجه کنید، بعد اون وقت معنای حرکت بلعرز رو عرض میکنم. و انت این حققته، اگر تو تحقیق کنی و با دقت مطلب رو رسیدگی کنی، لم تستجز، اجازه نمیدی که بگویی نفس ناطقهی که لنا برای ما حاصله متحرک بالعرض است، اجازه نمیدی به خودت که چنین حکمی بکنی که به نفس ناطقهی که برای ما هست، برای خودت هست، حکم کنی و بگویی متحرک بالعرض است. لم تستجز ان تقول الا بالمجاز، الا بالمجاز مربوط به اونجاست، به خودت اجازه نمیدی که چنین قولی داشته باشی مگر قولت را قول مجازی بگیری، که بگی در این قول من اسناد الی غیر ما هو له انجام شده، من حرکت رو که مال متصرفون فیه یعنی بدن است، به متصرف یعنی نفس نسبت دادم، بدنه حرکت می کند، من به نفس این حرکت رو نسبت دادم، اسناد الی غیر ما هو له و اسناد مجازی است. به خودت اجازه میدی که تقولو این مطلب رو بالمجاز، ولی با قطع نظر از مجاز بودن به خودت اجازه نمیدی که این مطلب رو بشی. از وزالکه میخواد وارد بشه حرکت بالعرض رو توضیح بده تا ثابت شود که این حرکت بالعرض برای نفس ناطقه وجود ندارد و به طریق اولا برای قوه مدبره عقلیه وجود ندارد. حرکت بالعرض رو ایشون اینطوری توضیح میده، میگه که شیئی که ما میخوام متحرک بالعرض حسابش کنیم دارای وضعیست، دارای موضعیست، و این وضع و موضع رو به تبع محلش دارد. مثلا فرض کنید جسمیست که وضعی داره و موضعی رو اشغال کرده، رنگی هم در این جسم حلول کرده، این رنگ به تبع اون جسم همون موضع رو اشغال کرده و همون وضعی رو داره که جسم داره. خود رنگ که مستقیم موضع نداره، مستقیما وضع خاص نداره، ولی به تبع محلش هم موضع پیدا میکنه هم وضع خاص پیدا میکنه. حرکت یعنی تغییر موضع یا تغییر وضع. اگر چیزی موضعش رو تغییر داد یا وضعش رو تغییر داد میگن حرکت شد. البته معانی دیگر هم داره، تغییر کیف، تغییر کم، اینا هم حرکته، ولی فعلا اینا مورد بحث ما نیستن، مطرحشون نمی کنیم. پس حرکت یعنی تغییر وضع، تغییر موضع. اگر اون محل رو، اون جسم رو که محل بیازه، تغییر موضع بدید یا تغییر وضع بدید، اون جسم حرکت میکنه به عرضش، یعنی به واسطش اون حال فل جسم یعنی بیاز هم حرکت میکنه، یعنی اونم تغییر وضع میده، اونم تغییر موضع میده، پس اونم حرکت میکنه. بنابراین حرکت بالعرض این است که چیزی در چیزی دیگر موضع و وضع داشته باشد به تبع اون چیزی دیگر، و اون چیزی دیگر که سبب از تغییر موضع دهد تغییر وضع دهد، و به کمک تغییر وضع او و تغییر موضع او این حالم تغییر موضع و تغییر وضع بدهد. به تعبیر ابن سینا، اون موضع، اون جسم از اون وضعی که دارد، از اون موضعی که دارد زائل شود. من گفتم تغییر وضع بده، ایشون میگه زائل شود. اون جسم از اون وضعی که دارد زائل شود، از اون موضع زائل شود، و به تبعش اون چه که در این جسم حلول کرده از اون موضع و وضع زائل شود. این میشه حرکت بالعرض. حرکت بالعرض یعنی تغییر وضع و موضع اون چیزی که حلول کرده مثلا در جسم، به تبع تغییر وضع و موضعی که برای جسم پیش میاد اینه بهش میگن حرکت بالعرض. حرکت بالعرض یعنی تغییری به توسط تغییری، یعنی اون حال تغییر کند به سبب تغییر محل، یا زوالی به سبب زوالی اون حال از اون وضع و موضعش زائل شود به سبب زوال وضع و موضع از محل. اینه بهش میگن حرکت بالعرض. خب آیا درباره نفس ناطقه میتوان چنین فرضی کرد؟ نفس ناطقه وضع و موضع داره به تبع چیزی دیگر، تا اون چیزی دیگر وضع و موضعش رو عوض کنه و وضع و موضع نفس ناطقه به تبعش عوض بشه. این چنین نیست. نفس ناطقه اصلا وضع نداره، موضع نداره، چه بخواد به تبع چیزی وضع و موضعش رو عوض کنه یا زائل کنه. پس حرکتی بالعرض در نفس ناطقه و در قوه عقلیه وجود نداره. اضافه کنید در حالی که به بیان ارسطو و بیان گذشته ما هم نفس ناطقه محرک است هم قوه عقلیه مدبر محرک است، نتیجه بگیرید چه پس لازم نیست هر محرکی متحرک باشد. نفس ناطقه متحرکی به درست نشد، متحرکی به ذات هم که نیست، قوه عقلی هم همینطور، و در این حال محرک شدن به بیاناتی که گفتیم و به شاهدی که از کلام ارسطو آوردیم، اینا محرک شدن در حالی که متحرک نبودند. پس این که گفتید هر محرکی متحرک بالعرض است یا قد یکون متحرک بالعرض، درست نیست. و ذالک این که نفس ناطقه متحرک بالعرض نیست به این جهت است که حرکت بالعرض این است ان یکون شی، شی یعنی اون حال، مثلا بیاض در مثال ما، سار له وضع و موضع به سبب هو فیه، به سبب هو فیه، با اضافه نخونید، شی که بیاض است مثلا، سار له وضع، دارای وضع شده، دارای موضع شده به سببی که این شی در اون سبب هست. بله؟ ما داره به سبب ما هو فیه. خب خوبه اگه ما باشه خوب، به سبب ما هو فیه یعنی به سبب چیزی که این شی در اون چیز، یعنی به سبب محل. بیاض صاحب وضع و موضع شده به سبب چیزی که این بیاض در اون، یعنی به سبب محلش، به سبب اون جسم. ثم یزول ذلک، زائل می شود این وضع و موضع از اون شی به سبب زوال این وضع و موضع، اما هو فیه، از چیزی که این شی در اوست، یعنی به سبب این که وضع و موضع از اون محل زائل می شود، وضع و موضع از اون حال هم زائل می شه، یعنی به سبب تغییری که در محل حاصل می شود تغییر در حال واقع حاصل می شه. وقت در چنین حالتی گفته می شه اون حال حرکت بالعرض کرد. الذی یعنی محلی که هو منتب اون فی، یعنی اون شی منتبع در اوست، یعنی حلول در او شده. چرا الذی هو منتبع اون فی رو میگه؟ چون اما هو فی عامه، ممکنه چیزی در مکان باشد تغییر مکان در اون چیز اثر نگذارد، اما اگر چیزی منتبع شد در چیزی، تغییر محل در این منتبع اثر میگذارد. چون فیه بودن دو قسمه، یک فیه انتباعی، یک فیه ظرفی. اگر ظرف تغییر کرد لازم نیست مذروب تغییر کنه، اما اگر منتبع اون فیه تغییر کرد منتبع تغییر میکنه. کلمه اما فیه که در عبارت آمده بود عام بود. ابن سینا دید تغییر این ما فیه باعث تغییر اون شیئی که فی این شیء دیگر است نمیشه. لذا تعبیر رو عوض کرد، به جای فیه انتباه را آورد تا بفهماند که اگر منتبع اون فیه تغییر کرد، منتبع باید تغییر کنه. این که الذی هو منتبع اون فیه را آورد به خاطر اینی که اما هو فیه نتونست کاملا مطلب رو برسونه. چرا؟ چون عام بود و عام اینطور نیست که اگر تغییر کرد محل، اگر تغییر کرد حال رو تغییر بده، مگر اینکه حال منتبع باشد در محل. به همین جهت الذی هو منتبع فیه گفت. الذی صفت ما یا ما هو فیه. اون ما هو فیه چیزی است که هو یعنی اون شی درش منتبع شده. چون در اون منتبع شده، پس وقتی که اون منتبع اون فی حرکت میکند، منتبع هم حرکت میکند.